بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ملاحظة فرمودید که اگر ما اثبات کردیم که در این جملات چیزی به نام شرطیت نه به مدلول اولی و نه به مدلول ثانوی داریم و خود این تعابیر ظهوری و دلالتی بر این معنا نداره، فقط دلالت دارد که از نظر شرعی تحقق این مأمورون به با تحقق این شیعه لا صلاة الا به طهور، یعنی تحقق شرعی صلاة با تحقق طهوره. دیگه در مقام این نیست که شارع بخواد طهور رو به عنوان شرط صلاة قرار بده و بخواد شرطیت طهور للصلاة را جعل بکنه و بخواد موضوع برای احکام عقلی درست بکنه و همچنین در لا صلاة الا به فاتحة الكتاب شارع میگوید از نظر من شارع تحقق این مأمورون به با تحقق فاتحة الكتابه، اما این بیان و این تعبیر دیگه در مقام این نیست که شارع بخواد جعل بکند جزئیت را و جزئیت موضوع برای حکم عقله. هم میگوید که المرکبو ینتفی به انتفاع احد اجزائه و یتحققو مع وجود جمیع اجزائه. چی؟ هر بکنم از قرآن دیگه فهمیده میشه. یه روز داشته باشه چون دارد من یه روز مفصل گفتیم اینا رو بودیم. این جزئیت و شرطیت و مانعیت از خود این تعابیر استفاده نمیشه و از ادله و قرائن دیگه استفاده میشه. خب روی این بیان که عرض کردیم که به نظر من بیان محکم و دقیقی هم هست، حالا ولی اینکه حالا برخلاف اون چیزیست که تا حالا مرسوم در کلمات بوده، اینجا استصحاب بقاء جزء ما میتونیم بکنیم، استصحاب بقاء شرط میتونیم بکنیم، استصحاب مانع میتونیم بکنیم، استصحاب عدم مانع میتونیم بکنیم و هیچ کدامش هم مستلزم یک عنوان عقلی که بخواد اصل مثبت باشه نیست. این قایت و مایست رو بالبال در این مطلب دومی که مرحوم آخوند در این تنبیه هشتم بیان کردن عرض کردیم. در این تنبیه هشتم مرحوم آخوند سه تا مطلب رو عنوان فرمودن. تا به حال دو تا مطلب از این سه مطلب ذکر شد، اما مطلب سوم که بفرمایید. بله دیگه، بله نه نه خود این شعر حالا ما اصلا اسمش هم نگذاریم شعر، حالا بعدا با قرائن دیگه فهمیدیم وضوع شرط هم. ببینید خود این وضوع رو استصحاب میکنیم، یا قبلا وضوع داشت الان هم این نمازی که داره میخونه با وضوع هست، همین شرعیه و کافیه در استصحاب. دیگه ما نمیدونیم بگیم آقا اونجور میگفتن شما وقتی استصحاب بقای طهارت میکنید میخواید اثبات کنید شرطیت این طهارت برای این نماز را و بعد این هم گفتن اصل مثبته. این اینا نیست اصلا، ما میگم قبلا وضوع داشته الان داره، الانم از صلاتو متحققتون معتبو، همین به حاضا شرعیون اصلا لا صلات الا به تهورن یک جعل شرعیه شارع داره بیان میکنه، اصلا در مقام جعل شرطیت یا جعل یک مفهوم عقلی نیست. مستطب خود وضوع، خود وضوع قبلا وضوع داشت، الان هم از تهور موجودم، کان تهور ثابتا موجودن و الان ایزن کما کان موجود. نه نه اونا رو شرطیت، اونا رو شرطیت مقداری حساس شدن و میگن شرطیت یک مفهوم انتزاعی عقلیه. این نیست. حالا قبل از این که باز وارد مطلب سوم بشیم، یک مطلبی رو بعضی از آقایون اشاره کردن، حالا این رو هم درست بکنیم و روشن کنیم و وارد بحث مطلب سوم بشیم. خب ببینید، یک نکته‌ای که اینجا در این مطلب دوم و هاکذا، حالا عمدتاً راجع به مطلب دوم در این تنبیه هشتم هست، آقایون در مقام این هستن که این اشکال رو دفع بکنن، اشکال این که استصحاب بقاء شرط، اگر ما بخوایم شرطیت رو ازش نتیجه بگیریم می شود اصل مثبت. برای این که تخلص پیدا بکنن از اصل مثبت، مرحوم آخون فرمود که همین که منشأ انتزاع رفع و وضعش به ید شارعه کافیه. مرحوم آقای خویی فرمودن همین که مستحب قابل تعبد این کافیه، و مرحوم امام فرمودن که همین که مستحب در تحت یک کبرای شرعی قرار بگیره این کافیه. بله
توابعی بود از کردم به اشار به فرمایش از اتمامش من داشت حالا شما برام فرمودید من
خب خواهی مطلب رو عرض بکنم.
خب رفتی چی چیزی شامل خود
رفتی یعنی خود امام توضیح دادن، حالا خوب شد اصلا راضی مطلب سوم شروع نکردیم چون اینو باقی مونده بود. حالا عرض میکنم، امام قدس سر رو فرمودن که مستحب باید تحت یک کبرای شرعی قرار بگیره و دنبال جواب از اشکالی بودن که ما اون روزا عرض کردیم. مثلا امام خود اشکال رو هم تغییر دادن، فرمودن اشکال این است که آقایون به وضوع که میرسن استصحاب بقاء وضوع رو جاری میکنن بدون تأملن، اما استصحاب عدم لابسیت ما لا یؤکل را درش تأمل دارن. امام با این بیان که فرمودن تحت کبرای شرعی قرار بگیره، فرمودن ما اون چه که داریم این است که لا تسل فی وبر ما لا یوکن، اگر یک لباسی ما لا یوکن بوده و این شخص قبلا لابس این لباس بوده، الان در حین نماز شک میکنه لابس همون لباسه، مثلا حالا در تاریکیه نمیتونه اصلا لباس رو ببینه، شک میکنه که آیا لابس همین لباسه استصحاب میکند لابسیت خودش را نسبت به مالایوکل. اون وقت چون این کبرا داره لا تسل فی وبر مالایوکل، این کبرای شرعی داره، این استصحاب درسته. قبلا لباس مالایوکل بوده، حین نماز شک میکنه مالایوکل هست یا نه، استصحاب میکنه. اما فرمودن ما نمیتونیم عدم لابسیت در مالایوکل را استصحاب بکنیم، بگیم این آقا الان که نماز خونده با این لباس، قبل از نماز مالایوکل رو نپوشیده، الانم عدم لابسیت مالایوکل رو ما استصحاب بکنیم. به شما عرض بکنیم چرا من فرق میفرمان ما چیزی به نام عدم لابسیت مالایوکل نداریم. ما عرض لبس مالایوکل داریم، نه عدم لبس مالایوکل. لا تسلفی لبس، لا تسلفی وبر مالایوکل. کبرای شرعی در لبس مالایوکل است، اما عدم لبس مالایوکل یک مفهومی است که ما از این لا تسلف انتظار میکنیم. خب ما قبلا عرض کردیم به نظر ما بین این تعابیر اصلا هیچ فرقی وجود نداره، چه بگیم رفع و وضعش به ید شارع باشه، قابل تعبد باشه، تحت کبرای شرعی بخواد قرار بگیره. گفتیم این تعابیر تعابیر مختلف هست، اما معناش واقعش یکیه، ولو این اعلام و اعازم دنبال این بودن که فرقی ایجاد بشه. حتی دیروز عرض کردیم، نمیدونم حالا دیدید مصباح الاصول یا نه، خود مرحوم آقایی در مطلب سوم این قابلا لتعبد رو میارن، بعد عطف تفسیریش میارن و ان یکون رفعه و وضعه به ید الشارع. خواهد را اول چی؟ چرا دیگه؟ رفع و وضع شرعیت شعاره خود شرطیت منشأش کم جهل شرطه. اگه شعاره بگه هست، شرطیت هست. شعاره بگه این شرط نیست با استصحاب، یا بگه هست اونم هست، فرق میکنه میکنه چه موضوع چه حکم فرق نمیکنه. رفع و وضعش بیاد شعاره باید باشه، فرقی بین حکم موضوع نمیکنه. خب حالا این یک اشکال که اصلا میگم اینا تعبیر رو دارید عوض میکنید، اما اشکالی که از خود امام وارد میشه این است که انصاف اینه که ما نمیتونیم بین این دو تا استصحاب فرق بگذاریم. بگیم آقا لا تسلفی وبر مالایوکل موضوع، بگیم حکم حرمت و بطلان صلاته. بطلان صلات در چی؟ موضوعش وبر مالایوکله، یعنی وبر مالایوکل نماز درش باطله. خب اینجا آیا اگر آمدیم گفتیم که در عدم لبس مالایوکل، خب عدم لبس مالایوکل درسته، یک موضوع عدمیه، عدم عزدیه، بگیم از ازل مالایوکل نپوشیده، الانم مالایوکل نپوشیده، و ما درسته برای عدم لبس مالایوکل برای خودش حکم نداریم، حکم شرعی و کبرای شرعی. برای عدم لبس مالایوکل، از ازل مالایوکل نپوشیده، حالا که آمده نماز میخونه باز میگیم آقا این مالایوکل نپوشیده. خب ما از این اثر رو به راحتی میتونیم نتیجه بگیریم که المانع و مفقود. اون چه که در نظر شارع مانعیت داره نیست، کبرا نداریم، اما اثر شرعی داریم. اینجا اثر شرعیش است که اون چه که در نزد شارع مانعه نیست، همین مقدار اثر شرعی بر ما کافی. کبرا نداریم، نه، حالا کبراش در اون طرفه، در لبس مالای و کره، نه در عدم لبس. حالا با محکومش مفهوم عقلیه. بنابراین اثر شرعی اینجا وجود داره. یعنی اشکالی که برای امام هست این است که شما برای تخلص از اصل مثبت یه تعبیر آوردید به میدان که یک مورد دیگر که اثر شرعی روشن داره او رو بخواد خارج بکنید، در حالی که این مسلم داخله. ما اگر در استصحاب عدم ازلی از حیث مسئله سالبه به انتفاع موضوع ما اشکالی نداشته باشیم، اثر شرعی در اینجا داره. چی؟ میدونم، نه خیلی خوب، ما اون زمانی که نبوده اصلا لبسی نبوده دیگه، این سابقش اینه. نه عدم نفی نمیم، این آقا یک ساعت بیش نپوشیده بوده، عدم ازلی جاری میکنیم. میگم اون زمانی که اصلا نبوده، اون زمانی که اصلا نبوده لبسی هم نبوده، میشه عدم ازلی. میدونم اون زمانی که صوبی نبوده، این آدمی نبوده، این لبسی نبوده اصلا. حالا اگر عدم نفی هم جاری کنیم بگیم آقا این آدم لابس مالای اوکل دو ساعت پیش نبوده، میشه عدم نفی. این بیون اشکال عدم ازلی هم نداره، ولی هر دوش یک اثر شرعی داره. لذا این نکته هم در ذهن شریفتون خودتون قرار بدید. واقعش این است که اون چی که امام در اینجا فرمودن یه تکلف شدیدیه که ما بیان یه راهی رو انتخاب بکنیم که یه استصحابی که اثر شرعی داره مستقبش، ما بخواییم این رو از دایره استصحاب خارج کنیم. اگر به صورت عدم نفی هم داریم بگیم آقا یقینا این آقا دو ساعت پیش لباسایی که داشته مالای اوکل نبوده، الان هم هین صلات استصحاب بکنیم عدم لبس مالای اوکل را، خب این نتیجه این است که اون مانع شرعی غیر موجوده. ما میگیم مانع شرعی نیست، مانع شرعی که نشد عقل میگه این نماز صحیح نیاز به عاده نداره، ولی اول اثر شرعی رو ما برش بار میکنیم. خب این یه نکته، اما نکته که حالا بخوام عرض بکنم تو ذهن شما ذهنم میاد اون روز اشکال کردید، اشکال خوبی هم بود، این است که خب اگه ما این راه ها رو بخواییم تیم بکنیم، بیایم راه آخوند رو تیم کنیم، بگیم آقا منشه انتظا کافیه، یا بیایم بگیم مجرد و قوله قابلن به تعبد کافیه، یا بگیم تحت کبرای شرعی قرار بگیره. ما دیگه چیزی به نام اصل مصبه دیگه نداریم اصلا، دیگه کجا واقعی مونه اصل مصبه؟ یعنی یه مواردی که مرحوم شیخ و یه ادیه زیادی اینا میگن اصل مصبه، با این تعابیر و با این عجبه تمام این موارد از اصل مصبه خارج میشه. نیما مجرد این که منشه انتظار رفت و وزش به ید شارع باشه، ولو منتظر یک امر عقلی باشه، اینجا با استصحاب ما اثبات بکنیم. ولی ذا آخون شرطیت با استصحاب بقای شرط فرمودن شرطیت اثبات بشه، با استصحاب بقای شرط فرمود شرطیت ما اثبات میکنیم. شیخ فرمود اصل مصبت، آخون میگه نه، چون منشه انتزاع شرطیت از این وضوع و وضوع رفع و وضعش، شارع میتونه بگه تو وضوع داری، میتونه بگه تو وضوع نداری، رفع و وضعش به ید شارعه، پس ما از اصل مثبت خارج بشیم. یا بگیم آقا مجرد این که مستحب قابلیت برای تعبد داره. خب یادتون هست مرحوم آقای خویی فرمود شارع ما رو متعبد میکند به وجود طهور، میگه این طهور تعبدی کافیه. خب ایشون هم فرمود اصلا بحث شرطیت و اینا نیست اینجا، ما نمیخواییم دنباله. یعنی ایشون انکار کرد اثر بقا این وضوع شرطیت باشه. خب این هم یه حرف خوبی بود، گفتم اصلا خود همین هم درسته که اصلا همچنین اثری نداره، ولی فرمودن ما همین که میگیم ما قابلیت تعبد داره، این شارع ما رو متعبد میکنه، میگه تو الان وضوع داری، تو الان استقبال داری، این همین مقدار برای استصحاب کافیه. خب اگر اشکال اینه ما هر چی که قابلیت تعبد داشته باشه، خب حالا بیاییم بگیم که عرض می شود اگر یک مستحبی رو ما بهش متعبد شدیم با ادله استصحاب، ما میگیم همه چیز میشه قابلیت تعبد پیدا میکنه الا اون مستحبی که اصلا یقین و شک درش باید بریم ببینیم آیا ملاکش وجود داره یا نه، که اون روز هر سنیم فقط احکام عقلیه است. ما در احکام عقلیه نمیتونیم بگیم آقا شک داریم این حکم عقلی باقیه یا نه، برای اینکه حکم عقلی یا ملاکش هست یا ملاکش نیست. اگر هست حکم باقیه، نیست باقی نیست، دیگه معنا داره استصحاب بکنیم حکم عقلی رو. در احکام عقلیه شک راه نداره، اما نسبت به احکام شرعیه، حالا باز به یه عبارت دیگه عرض بکنم، ما حکم شرعی ظاهری داریم اما حکم عقلی ظاهری که نداریم. نمیتونیم بگیم آقا اینکه حکم عقلی ظاهری داریم. این هم یکی از موارد اختلاف بین احکام شرعیه و احکام عقلیه است. در احکام عقلیه، در احکام عقلیه ما حکم عقلی ظاهری نداریم، اما در احکام شرعیه چرا حکم شرعی ظاهری داریم؟ شارع میتونه بگه ظاهرا این وضو باقیه، ظاهرا این استقبال هست، ظاهرا این خبث موجوده یا این خبث موجود نیست. خب و وقت اگر این رو گذاشیم کنار، دیگه هر چیزی که در شک راه داشته باشه، میگم آقا حیات زید، حیات زید میگم آقا قابلیت تعبد داره، بله شارع ما رو متعبد کنه به این که زید هست، و اگر این مقدار کافیه پس بگیم دیگه همه آثار رو روش بار کنیم. این هم این اشکال هم به نظر من دافعی نداره و اشکال خوبه. شما برمودون اشکال رو دوست دارید که دیگه از آقای یادم نیست. این اشکال هم برای این آقایون وارده، مخصوصا برای مرحوم آقای خویی. میگیم اگر شما میفرمایید مجرد و کونه قابلا لتعبد، خب این قابل تعبده. من الان میگم حیات زید، آیا حیات زید قابلیت تعبد داره یا نه؟ بله. میتونه شارد من رو متعبد کنه به اینکه زید زنده است، وقتی شک دارم به اینکه زید هست یا نه. خب وقتی متعبد شدم به اینکه زید زنده است، دیگه همه آثار داشت بار کنم دیگه، حتی آثار عادی انباط لحیه و لندن تمام اینا باید روش بار بشه دیگه، مجالی یعنی اصلا ما چیزی دیگه به نام اصل مثبت و این معنا نخواهیم داشت. آخه یه موردی مسلم اصل مصفره، شما اگر حیات زید رو استصحاب کنید برای که آثار عقلی عادیشو بار کنید، همه میگه اصل مصفره. ما سوالمون از مرحوم آقای خویی است که حیات زید قابلیت تعبد داره یا نداره؟ چرا؟ نخیر، شارع میشه بگه من تو رو متعبد میکنم به اینکه نخیر، نه نه نه، شارع میگه ظاهرا بگو انه حیون، لذا حق نداری با زنش ازدواج بکنی، حق نداری اموالش تصرف کنی، شعاری میتونه اینا رو بگیم. خب اون حق ماست، ما داریم بر خود مردم. ما امروز یه اشکال بر امام داشتیم در تفکیق بین اون دو تا استصحاب، یه اشکال هم بر این تعبیر مرحوم آلپوری داریم که این تعبیر یه باب اصل مصبت رو به طور کلی منصد میکنه و چیزی نداره.
خب میخوام یه حدیث
بخونم، اگر از دوید میخوام یه حدیث بخونم، حالا روش تعمل کنید بذارید روی شنبه انشاءالله دنبال بود. بر خود آخوندم یه اشکال وارده درست. خب عرض میکنم که روایت خوبی هست در کنز الفواید کرابکی آمده در بهار، که بهار هم از اونجا نقل میکنه، در 75 بهار صفحه 356 از مواعظ امام هشتم علیه السلام، ایوب ابن نوح از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه. حضرت فرمود سبعت و اشیا به غیر سبعت اشیا من الاستهزاء، هفت چیزه که اگر هفت چیز رو نداشته باشه، به غیر هفت چیز باشه، این از مصادیق استهزاءه. فرمود من استغفر به لسانی و لم یندم به قلبه فقد استهزأ به نفسه، و من سأل الله التوفیق و لم یجتهد فقد استهزأ به نفسه، و من استهزم و لم یهزر فقد استهزأ به نفسه. و من سأل الله الجنه ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه، و من تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه، و من ذكر الله ولم يشتاق الى لقائه فقد استهزأ بنفسه، و من ذکر الموت و لم یستعد له فقد استهزأ به نفسه. خیلی روایت جامع و جالب و پرمعناییه. مواردی که انسان استهزاء به نفسه میکنه، یعنی خودش رو داره مسخره میکنه، یعنی نه تنها عملش اثر نداره، مؤثر واقع نمیشه، خدای تبارک و تعالی به اون توجه نمی کنه، بلکه این داره تنزل نفسی برای خودش ایجاد میکنه. اگر انسان دیگری رو مورد استهزا قرار بده به چه ملاکی قرار میده؟ میگه کار تو کار غیر عقلاییه، کار بی‌معناییه. از مواردی که انسان باید خودش به خودش بخنده و خودش رو مسخره بکنه و استهزا بکنه این موارد: یک، من استغفر به لسانی ولن یندم به قلبه. اگر کسی استغفار بکنه دائما داره استغفر الله ربی و اتوب الی میگه، اما این کلمات فقط در داخل همین دهانه، در قلب هیچ ندامتی برای اون به وجود نمیاد از اینکه این گناهانی که کرده چقدر او را از خدا دور کرده، چقدر او را از قرب خدا فاصله انداخته، چقدر از حالا تعابیر عوامانه بکنید، چقدر او را از چشم خدا انداخته این گناهی که انسان کرده. هر استقباری باید یک ندامت قلبی کنارش باشه. ندامت قلبی هم یعنی انسان با همه وجودش احساس شرمساری و پشیمانی و احساس حقارت بکنه. عظمت خدا رو دائما در نظر داشته باشه. وقت است که این استغفار منشأ می شود برای رحمت الهی، برای ترقی انسان، برای تعالی انسان. این سفارش هایی شده در ماه رجب که استغفار زیاد بکنید، نه اینکه فقط با زبان انسان زیاد استغفار بکنه. ندامت قلبی هم انسان دیگه خب اینه که دیگه میتونه خودش بفهمه ندامت قلبی داره یا نداره. علایان یه مورد، کسی که به زبانش استغفار بکنه اما قلبن نادم نباشه داره خودشو مسخره میکنه. نه که به صورت انشائی باشه که حال خودتو مسخره بکن، نه، فقط استهزه به نفسه، اخبار از واقعیت یکی این داره این کار انجام میده، خودشو داره مسخره میکنه اما نمیفهمه. این یه و من سأل الله التوفیق ولم یجتهد. کسی که از خدا توفیق میخواد مکرر میگه وفقنا وفقنا، اسألک التوفیق، اسأل الله التوفیق، اما لم یجتهد، هیچ تلاشی هم نمی کنه، نشسته تو خانه. این هم فقط استهزه به نفسه. حالا کسی بگه خب من فقط با نماز شب و با ذکر و با این امور صبح میخوام بشم مجتهد جامعه و شقایق، خب این داره خودش رو مسخره میکنه. نمیشه. حالا اگه در طول تاریخ به یه افرادی یه عنایات خاصی شد، اولا ما نداریم در تاریخ یه عنایات علمی دفعی چنینی. علم دارم عرض میکنم، بله ممکنه یک کسی در یک عالم رویا حافظ کل قرآن بشه و شده این هست، این بوده در تاریخ، ولی علم، العلم نورون یعذفه الله فی قلب من یشاء، خود خدا فرموده است که اگر میخواد من یشاء باشید باید تلاش بکنید. کسی که تلاش نکنه اصلا مصداق من یشاء قرار نمیگیره. طلبه هست و ساده هم تو روایت میخونیم یا علم نورون یعذفه الله فی قلب من یشاء، صبح از خواب میشم میگم من کل عرفان رو بلدم، کل فلسفه رو بلدم، کل فقه رو بلدم، که بودن ادعاهای این چنینی هم زیادن بوده. باید تلاش کرد، باید تلاش کرد. اصلا این روایت این و من سأل الله توفیق ولم یجتهد رو فقط استهزأ بنفسه رو بنویسید رو میزتون بگذارید جلو چشممون باشه. دائما ما باید تلاش بکنیم تا خدای تبارک و تعالی عنایتی بکنه. و من استحزم ولم یحزن، آدمی که میشه دوراندیشی میکنه اما حذر نمیکنه. خب دوراندیشی میکنه دیگه، خب این کاری که من میخوام انجام بدم این اشکال داره، این اشکال داره، این اشکال داره، همه اینا تو ذهنش میان، خدا در ذهنش قرار میده، رفاقت با این آقا این اشکال داره، وقت منو تلف میکنه، چیزی به من یاد نمیده، تقوای من کم میشه، اینا رو همه قشنگ بررسی میکنه. اما منم یه زن انگار نه انگار اصلا شروع میکنه به رفاقت با او. خب تو که نشستی فکر کردی این آدم نه از جهت علمی به درد تو میخوره، نه از جهت اخلاقی، نه از جهت خانوادگی، نه از هیچ جهتی، بلکه ضرر داره برا تو، اما حالا بی اعتناء به همه این دوراندیشی ها انسان شروع میکنه با او مراوده داشتن. و من سأل الله الجنه ولم یصبر علی الشقاوه، کسی که از خدا دائما بهش رو مسئلت میکنه اما حاضر نیست که تن به شدائد و سختی ها بده. حفت الجنه بالمکاره به شدائد، این رو باور نداره. و من تعرض بالله من النار ولم یترک شهوات الدنیا. اینا رو تو توضیح خیلی میخواد، حالا من عناوینشو دارم اشاره میکنم. کسی که اعوذ بالله زیاد میگه، اعوذ بالله من الشیطان رجیم و زیاد میگه، اما ولم یترک شهوات الدنیا، داره نگاه به نامحرم میکنه، اعوذ بالله هم داره میگه، داره مال حرام میخوره، اعوذ بالله هم میگه. این که نشود، انسان باید این استعاذه که خیلی هم سفارش شده، این استعاذه مخصوصا من عرض بکنم در نماز قبل از شروع فاتحه الکتاب استعاذه رو حتما یاد داشته باشیم. یکی از چیزهایی که واقعا انسان رو حفظ میکنه در نماز که بتونه یه تأمل و مایی داشته باشه و توجه و مایی داشته باشه به خدای تبارک و تعالی، این است که اول نماز پناه به خدا میبره که شیطان در نماز دستش از او کوتاه بشه. استحباب هم داره، همه آقایون هم فرمودن این رو، قبل از اینکه شما فاتحه الکتاب رو شروع کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بگید. خب حالا اگر انسان استعاذه رو داشته باشه اما شهوات رو ترک نکنه، این فایده ای نداره. و من ذکر الله ولم یشتد الی لقائه، از کسایی که باید خودشو مسخره بکنه این است که کسی که ذکر خدا رو داره اما اشتیاق به لقاء خدا نداره، فقط هم یه ذکر زبانی الله اکبر، صفات خدا، اسماء خدا، این اذکاری که وارد شده اینا رو میگه اما تو ذهنش نمیاد که من کی میخوام ملاقات با خدا بکنم، من آمادگی ملاقات با خدا رو دارم ندارم. اگه همین الان به من بگن آقا بسم الله باید رفت و باید بری، چقدر آمادگی دارم؟ این از کساییست که باید خودش رو مسخره کنه و داره مسخره میکنه. و من ذکرم لا ولم یشتق الی لقائه، هفتمین مورد، و من ذکر الموت ولم یستعد له، کسی که به یاد مردن میفته اما آمادگی نداره، آمادگی برای مردن و پاسخ به سؤال نکیر و منکر و اینها رو در عالم قبل نداره، اینم فقط استهزأ بنفسه. ببین این هفت مورد خیلی موارد عجیبیه و غالبا مورد ابتلاء ما هم هست. مراقب باشین که یه وقتی از مستهزئین به انفسنا نباشیم، خودمون رو مسخره نکنیم و توجه نداشته باشیم. خداوند همه ما رو عرض می‌شود که از این هفت گروه ان شاء الله خارج بفرمایید. صلی الله علیه و آله.